أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. دوستان، اگر مستحضر باشید، در درس 64 ما بعد از اثبات اینکه باید خداوند متعال برای تحقق هدفش که رسوندن ماها به کمال است، انبیایی را بفرستد، حجتهایی را تحت عنوان پیامبران و ائمه بفرستد تا ما را به سوی اون هدف که رسیدن به سعادت و کمال هست هدایت کنند. بعد از این وارد شدیم که خب حالا که قرار شد پیغمبر خدا بفرسته، امام بفرستد، امام و پیغمبر باید چه ویژگی هایی داشته باشند و فرقشون با دیگران چیه؟ از کجا بفهمیم این آقا امام هست یا امام نیست؟ و اصولا اصلا امام و پیغمبر چه ویژگی هایی توشون لازم هست؟ اولین ویژگی رو در درس 64 گفتیم که معجزه است. گفتیم جهتش هم اینه که وقتی کسی ادعا میکنه، باید این ادعاش رو اگه ما خواستیم بپذیریم دلیل داشته باشه، و تنها دلیل نبوت انبیا و امامت ائمه، یعنی یکی از بهترین دلیلهاش، معجزه هست. معجزه رو تعریف کردیم، بعد در درس‌های بعدی ثابت کردیم که چرا باید انبیا معجزه داشته باشن، فرق معجزه با کارهای خارق العاده چیه. در درس 68 گفتیم چرا پس اگر انبیا و ائمه معجزه دارن، چرا خودشون مریض میشن یا گاهی زیر دست دشمن قرار میگیرن، بهشون ظلم میشه، جواب دادیم. و در درس 71 وارد بحث این شدیم که اکنون راه نبوت، اثبات نبوت انبیا چیه. گفتیم انبیا نه خودشون تشریف دارن نه معجزاتشون، بنابراین تنها راه به شما عرض کنم که اثبات نبوت اونها اعجازه و الان معجزه از انبیا نیست. بعد گفتیم ممکنه این ایراد رو به ما هم بگیرن. گفتیم اینطور نیست، به جهت اینکه قرآن کریم معجزه ماندگار رسول خداست. و از درس 72 تا 74 مختصری پیرامون معجزات قرآن و اثبات اینکه قرآن معجزه است صحبت کردیم. البته بحث معجزات قرآن به همین مقدار ختم نمیشه. ان شاء الله در پایان کار بعد از اثبات ویژگی های انبیا، انشاءالله دوباره برمیگردیم و راجع به قرآن بحث خواهیم کرد و معجزات دیگر قرآن رو هم میگیم. حالا اجمالا میخواستیم فقط همین مقدار ثابت کنیم که قرآن معجزه است، و وقتی ثابت شد معجزه بودن این کتاب مقدس، نتیجهش اینه که پیغمبری پیغمبر اکرم و نبوتشون و اینکه این آقا خاتم انبیا هستن ثابت میشه. و از همین جا وقتی که قرآن به عنوان کتاب خدا و یک کتابی که فقط از طرف خدا میتونه اومده باشه، وقتی اثبات شد این قصه برای ما به وسیله اعجازش، و خبرهایی که قرآن به ما داده، اون خبرها هم برای ما یقینی میشه. و ببینید، ما از این راه میتونیم پیغمبری حضرت عیسی، حضرت موسی و حضرت ابراهیم و انبیاء گذشته را هم نبوتشون را ایمان بیاریم و یقین کنیم که اونها هم زمان خودشون پیغمبر بودند. چرا؟ چون وقتی ثابت شد این کتاب کتاب خداست و هرچه بگوید حق محض است، حالا این کتاب خبر از نبوت و معجزات حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم و انبیاء دیگر خبر داده، و ما به وسیله این کتاب یقین میکنیم که اون بزرگواران هم در زمان خودشون پیغمبر بودند و معجزاتی داشتن، بنابراین به نبوت اونها و معجزات اونها ایمان میاریم. اما اگر این قرآن نباشد، هیچ مسیحی و هیچ یهودی و هیچ کسی از پیروان انبیاء دیگه راهی برای اثبات نبوت انبیاء خودشون در زمان خودشون هم ندارن. حالا این بحث مفصلی است که توضیحش رو بعد خواهیم داد. دومین ویژگی لازم در انبیا را امروز در درس 75 باید بیان کنیم، که عقل درک می کند که اگر کسی از طرف خدا اومده و قرار هرچه می گوید ما گوش کنیم برای اینکه به کمال و سعادت برسیم، باید یه ویژگی هایی داشته باشه. دومین ویژگی این شخص باید عصمت باشه. عصمت چیه؟ عصمت در لغت یعنی نگهداری و حفظ، ولی در اصطلاح علم کلام و علم عقاید اسم معصوم به کسی میگن که از سه تا چیز در امان باشه. یک، عمدن مخالف دستورات خداوند متعال، اوامر و نواهی خداوند متعال عمل نکنه. دو، اشتباه و خطا نداشته باشه. سه، فراموشی و نسیان هم نداشته باشه. کسی که این سه چیز را داشته باشه، یعنی از این سه چیز در امان و محفوظ باشه، بهش میگن معصوم. پس معصوم کسی است که گناه نکند. گناه یعنی عمدن خلاف دستورات الهی عمل نکنه. خطا و اشتباه هم نداشته باشه. سهو و نسیان هم نداشته باشه. این شخص رو ما بهش میگیم معصوم. خب به چه دلیل انبیا و ائمه باید معصوم باشن؟ ما یه دلیل بسیار ساده ای رو در چند یکی دو دقیقه عرض میکنم و انشالله بعد بحثای مفصلش برای درسای بعد. اگر پیغمبر یا امام معصوم نباشن، یعنی احتمال اینکه مخالفت کنن با دستورات خدا، گناه کنن در موردشون بدیم، یا احتمال اینکه خطا بکنن و اشتباه داشته باشن در موردشون بدیم، امکان اینکه فراموشی و نسیان داشته باشن در موردشون بدیم، فرقی نمیکنه چه عمدن یعنی به گناه ما را به انحراف بکشن یا چه از روی غیر عمد باشه، مثل اینکه اشتباه میکنن یا فراموشی داشته باشن، در هر سه صورت یعنی چه عمدن گناه بکنن و خلاف دستور خدا عمل کند، چه اشتباه و خطا بکنه و چه فراموشی و نسیان داشته باشه، اون هدفی که خدا از اونها خواسته که راهنمایی ما به سوی سعادت و هدایت هست، اون هدف محقق نمیشه. خب وقتی هدف محقق نشد، هدف خدا از بین میره. پس خدا نمیشود کسی را بفرستد، محال است. کار غیر عاقلانه است که من میخوام یه کاری انجام بشه و یه کسی رو بفرستم که مخالف دستورات من عمل کنه، یا اشتباه زیاد میکنه، یا فراموش میکنه و دستورات من رو کج و معوج به مردم میگه. همچی چیزی نسبت به خداوند متعال محاله. پس محال است خدا غیر معصوم را برای هدایت مردم بفرستد، چون اگه غیر معصوم را بفرستد، ممکن است مردم را از اون ممکن است که یعنی قطعا مردم را از مسیر هدایت کج می کند و نقض غرض خدا میشه، از بین رفتن هدف خدا میشه و از بین بردن هدف کار عاقلانه ای نیست، کار نابخردانه ایست، کار سفها و کار آدمای بیعقل و همچین چیزی در حق خداوند متعال محال است که خدا کاری بکند که هدفش از بین بره. بنابراین باید به حکم عقل کسی رو بفرستد که اشتباه نکند، خطا نداشته باشه، فراموشی و نسیان نداشته باشه و عمدن هم خلاف دستورات خدا عمل نکند. اینو بهش میگن معصوم. حالا تا بحث‌های راجع به عصمت داریم در درس‌های بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.